برتمام در مورد اصالت حس و اصالت عقل در تصورات، تا آیا در تصورات، تصوراتی که برای انسان حاصل میشه، این تصورات اصالتش با حس یا اصالت با عقل؟ و با نظریات مختلف حسیون و عقلیون را بیان کرد. کسانی که طرفدار اصالت حس بودند و معتقد بودند که ما از طریق حس فقط میتونیم تصوراتی را داشته باشیم و این تصورات فقط از لایه حس میاد، نظریات اونها را بیان کرد که همون حسیون و نظریات عقلیون هم بیان شد. کسانی که معتقد بودند که نه، ما نیروی دیگری به نام عقل داریم که از طریق آن هم میتونیم در تصورات چیزهایی به کمک اون نیرو میتونیم درک بکنیم. تصورات ما تنها از لایه حس نمیاد، از لایه عقل هم میاد. اینا طرفین و نظریه رو بیان کردیم و نقد هم تا حدودی انجام دادیم. بو این که خب هر کدامشون حرفای درستی هم دارن، اونها یه سری حرفای نادرست هم داشتن که اشکالا بر اونها داشت. حالا میخوام ببینیم که حرف با کدامه و آیا میتونیم یک نظر ثالثی در اینجا ارائه بدیم یا باید یکی از اون نظریه ها رو بگیم. برای اینکه این مسئله روشن بشه، باید بکنیم موضع خودمون رو بیان بکنیم. باید توجه داشته باشیم که اولا بایدی محل نظام کاملا تحریر بشه، بیان بشه که ببینیم محل نظام در کدام مورده. به طرف این که بگیم اصالت حس و اصالت عقل یا اصالت حس و اصالت عقل، به طرف گفتن این الفاظ نمیتونیم محل نظام رو کاملا روشن کنیم. باید این الفاظ رو کاملا بررسی کنیم ببینیم محل نظام ما چیه. یه وقتی حالا فیلن واضح رو میتونیم کنار، به خود مطلب می‌پردازیم. یه وقت بحث اینه که اصولاً آیا ما قوای ادراکی ما منحصر به ابزار حسیه یا نه، ما دو جور قوای ادراکی داریم، یکی حسه یکی عقله. یه وقت اساس بحث اینه. خب اینجا دو نظر وجود خواهد داشت که قبلا نظریات هم گفتیم. برخی میگن نه، فقط ما ابزار ما منحصر به ابزار حسیه، دیگه ابزاری به نام عقل نداریم تا چه رسه به مدرکات عقلی، تا چه رسه به ادراکات عقلی. اصلا ما یه نوع ابزار داریم و اون عبارت از حسه، چه اسمیون و نومینالیسته ها و گفتیم به طبعه اونها پوزیتیویسته ها و عقیلا هم دارستیم که ماست هم تقریبا این نظر را پذیرفته بودن، به دلیل این که اینها میگفتن که کلیات قابل درک نیست و اصلا چیزی به نام کلی، مفهوم کلی ما نداریم و کلیات و مفهوم کلی عبارت از همون نامگذاری است که برای مجموعه از اشیا میگذاریم و این اشیا هم از طریق حس میاد و نامگذاری هم از طریق حسه، هیچ ارتباطی با یک قوه مدرکه دیگری نداره. ما مفهوم دیگری به نام مفهوم کلی نداریم تا نیاز داشته باشیم به این که آیا ابزار دیگری هم هست که اینو درک بکنه یا ابزار دیگری نیست. اصلا نداریم، مفهوم کلی نداریم. وقتی که مفاهیم کلی از دست ما گرفته شد، دیگه جایی برای این که یک نیروی دیگری هست به نام عقل نخواهیم داشت، همه اینها منتهی میشه به حس. حالا هرچند مؤسسا گفتیم که لوازم این حرف رو نمیپذیرن، اصل حرف رو میگن منتها در لوازمش خودشون رو سرباز میدارن و میگن نه، ما ملتزم به این لوازم نمیدیم. خب یه راست بحث اینه. خب اگر این طور باشه، اینجا اصالت حس و اصالت عقل یه نوع اصطلاح پیدا میشه و اون میبینی که اصالت حس، حسیون میگن کسانی که معتقد به اصالت حس هستن، میگن که ما فقط ابزار حسی داریم، به این ابزار حسی درک میکنه، دیگه ابزار دیگه نداریم. در برابر این ها امثال لاک و لایب نیست و از سال اینها اونها معتقد به اصالت عقل بودن و منظور اصالت عقل در برابر این نظریه میشه، یعنی میگن ما ابزار دیگری به نام عقل داریم، منتها ابزار دیگری به نام عقل که وجود داره و درک میکنه مفاهیم کلی رو درک میکنه مستقلا درک نمیکنه. این میسازه با اینکه بگیم مستقلا درک میکنه یا بگیم که نه مستقلا درک نمیکنه. در حالی که جان لاک معتقد بود که اینم بالاخره به نحوی از تجزیه و تجرید و تعمیم ادراکات حسی به دست میاد. خب پس یه جور بحث به این سطح مطرح میشه که آیا ما ابزار منحصر به حس یا نه ابزار دیگه به نام عقل داریم که اگر عقل هم باشه فقط همون مدرکات حسی رو میگیره و تجزیه و تجریدش میکنه تعمیمش میده و به طور یک شکل دیگه در میاد که از همون بالاخره منشأش از همون ادراکات حسی. ولی یه وقت نزاعی ما به این سطح نیست، ما قبول داریم که ابزار دیگری به نام عقل هست، ولی سخن در اینه که حالا که عقل به عنوان یک ابزار مدرکی در انسان وجود داره آیا مستقل از حس میتواند درکی داشته باشه بدون این که از ادراکات حسی حالا به نحوی به تا کمک بگیره، یا اگر هم کمک میگیره کمکش فقط به عنوان یک ابزاریه؟ آیا میتونه مستقلن عقل درک بکنه به جوری که مدرکات عقلی نوعش با نوع مدرکات حسی و شکلش و ماهیتش اصلا کاملا متفاوته، یا نه عقل هم اگر درک میکنه فقط همون مدرکات حسی رو میگیره و تجربه و تعمیمش میکنه، فقط به این مقدار عقل توانایی ادراک داره؟ یا به مثال دیگری بتونید تشبیه بکنید اینه که آیا عقل همانند یک نجاره که میاد فقط اون وسائل را، یعنی از قبیل چوب و میخ و انسانینا رو میگیره، یه مقدار چوبها را اصلاح میکنه به صورت یک صندلی در میاره، دیگه کار دیگری در اینجا انجام نداده، فقط تجزیه و تجریدش کرده و تعمیم داده و به صورت یک صندلی در آورده، ترکیب کرده تجزیه کرده. یعنی که نه اصلا عقل یک نوع چیز دیگری میسازه که اون ساخته های عقل و مدرکات عقلی اصولا با مدرکات حسی تفاوت ماهوی و ذاتی دارن، ذاتا با هم متفاوتن. خب اینجا یه جور نزاع دیگری میشه و ما نزاع ما در همین قسم دومه. قسم اول ما قبلا توضیح دادیم، گفتیم که و جواب دادیم و رد کردیم، گفتیم اینچنین نیست که عقل ادراکاتی که داشته باشه، یعنی ما اینجوری بیان کردیم که گفتیم چنین نیست که تنها مدرکات ما منحصر به مدرکات حسی باشه، نه ابزار دیگه به نام عقل وجود داره و ما نظریه پوزیتیویست ها و نومینالیست ها رو رد کردیم. اگر ما نظریه اصالت عقل را یعنی عقلیون را ما نقل کردیم تنها به این خاطره که اونها معتقد بودن یه ابزار دیگه به نام عقل داریم، ولی چنین نیست که ما با اونها همگام باشیم در این مسئله که حالا این ابزار به نام ابزار عقل وجود داره کارش فقط تجزیه و تجرید و تعمیم شکل مدرکات عقلی متفاوت نباشه، نه بلکه ادراکات عقلی ماهیتا تفاوت داره. و ما میخواییم این بحث را اینجا مطرح بکنیم و اثبات بکنیم که ادراکات عقلی نوعش با ادراکات حسی متفاوت، نوعاً و ذاتاً و ماهیتا فرق میکنه. درست است که عقل ما ممکن است از حواس ما کمک بگیره، ولی کمک گرفتنش فقط به عنوان یک وسیله، به عنوان یک ابزاره، نه به عنوان این که همون چیزی که حس در کرده همون را بگیره روش دستکاری بکنه، یه مقدار بالا پایینش بکنه و به شما یک مدرکات عقلی در بیاره. نه اینجوری نیست. ما میخواییم حالا نظر ما اینه که این مطلب را اثبات بکنیم. پس محل نزاعی ما در این نقطه هست، نه در نقطه قبلی. همین مفهوم کلی که درد میکنیم نه، همین بحث ما اینه که نه تجربه شده نیست. بحث ما اینه که عقل ما در اینجا اون مفهومی را که درد میکنه اینجا، چون آقا این گفت چون این معقول باز آیا مفهوم کلی میگه مفهوم انسان میگه؟ اگر مفهوم کلی بگیری که اصلا نه، این ظاهری روشنه که معقول سالی منطقی، حالا بعد توضیح میدیم. الان مفهوم کلی که ما درک میکنیم نه مصداقش در خارج هست تا بتونیم از طریق حس در بیاریم و نه استثابش در خارج، وقتی مصداق در خارج نبود قرورش هم به طریق اولا در خارج نخواهد بود. مفهوم کلی مفهومی است که تنها ساخته ذهن است
و عقل ما این را درک میکنه بدون اینکه از طریق حس هیچ کمکی گرفته باشه. تدریر و تعلیم اگر باشه و اون هم حالا خواهیم گفت اون صورت هم به طور کامل هم نیست، فقط در مفاهیم مابومیه، یعنی معقول اولاد تو اونجا مثلا بگیم مفهوم انسان را بالاخره افراد و از خارج گرفته و اینها را ما به امتیازشون رها کرده، اونی که مشترک بین اینها بوده گرفته. خب اونجا احتمال معنا اولی در مفاهیم منطقی که فلسفه روشنه که اصلا مصداق در خارج نداره تا از طریق حس گرفته باشه، مصداقش هم بوده امر عقلیه و این مفاهیم یا مفهوم ذاتی، مفهوم عرضی، مفهوم قیاس، تمام مفاهیم منطقی، تفکر، تصدیق، اینا هیچ کدامشون مصداق در خارج ندارن تا از طریق حس گرفته بشه و تجربه بشه و تعمیم بشه و داده بشه و امثال اینا. و لذا مجبور میشدن پوزیتیویست‌ها این جور مفاهیم را بگن، یک مفاهیم بی حاصل و بی معنا و پوچ و بی مفهومی که ما البته اشغال کردیم و رد کردیم. بله، می‌فرماید که ابهام زدایی از موضوع بحث با نقد و بررسی نظریاتی که از فلاسفه حسی و عقلی نقل کردیم روشن شد که هیچ کدام از آنها به طور کامل قابل قبول نیست، هرچند که در بعضی از آنها عناصر مربوطی وجود دارد. با توجه به اینکه هنگامی یک مسئله می‌تواند پاسخ روشن و دقیقی داشته باشد که مفهوم آن بدون هیچ ابهامی مشخص شود، ناگزیریم که از موضوع بحث ابهام زدایی کنیم که موضوع بحث کاملا مشخص بشه و محل نزاع رو کاملا تنظیم بکنه. از طرفی می‌بینیم که بعضی از فلاسفه مانند طرفداران اساس تسمیه ادراک کلیات را به صورت تصور الفاظ مشترکی می‌دانند، که میگه اینا ادراک کلیات همون الفاظ مشترکه، لفظ انسان یک لفظ مشترکی بین افراد مختلف که علامت و سمبولی برای جزئیات متعدد قرار داده شده و به این ترتیب اساساً ادراک خاصی به نام ادراک عقلانی رو نمی‌پذیرند. اصلا به طور کلی ممکن ادراک عقلانی هستن که بعضی هم حتی پارا فشارتن گفت با پافشاری بیشتری کنند گفتن اصلا عقلی وجود نداره. همچنین مارکسیست ها در واقع باید دنبال روب نومینالیست ها داره، زیرا به تصفیه مارکس محتوای فکر چیزی جز لغت نیست. اینا برمیگرده به همون الفاظ که از باز هم متعلق بلاواسطه لغت که حرف مارکس بود. خب پس این هم ادراکی طبعاً باید چیز لازمه این حرف اینه که ادراک عقلی دیگه وجود نداره. اینه که انسان مثلا انسان را میبینه، این انسان یک لفظیست که فوراً افرادشو در خارج مشاهده میکنه و هیچ مفهومی در ذهن به اصطلاح نداره، بابرگاه خلاصه بابرگاه مستقلی در ذهن نداره که یک مدرک عقلی به حساب بیاد. بازگشت نظریه هیونی به انکار مفهوم عقلی و ادراک کلی را همون ادراک جزئی رنگ پریده و مبهم می‌داره. و پس همون ادراک جزئی چیز دیگری که ادراک عقلی و کلی که ادراک عقلی باشه نداره. خب بدیهی باشه این کسانی نمی‌توان بحث کرد که آیا ادراک عقلانی اصیل است یا نه، اصلا ادراک عقلی وجود ندارد تا اصالتش مطرح باشه، بلکه مسئله رو باید با ایشان به این طور طرح کرد که آیا انسان حقیقتاً قوه مدرکه خاصی به نام عقل دارد که کار آن ادراک مفاهیم کلی باشه یا نه، چون که در درس نهم در برابر پوزیتیویست‌ها طرح کردیم و پاسخ مطلق را اثبات نمودیم که نه، ما مدرک دیگری به نام عقل داریم و اون چیزهایی را درک می‌کنه و حتی اونا را ملزم ساختیم که شما یک مفاهیمی را در سخنان خودتون در منطق و در بحث و استدلال به کار می‌برید که همه اینها جز با عقل قابل ادراک نیست، به همون مفاهیم منطقی درک کردیم. بنابراین اگر چنین کسانی طرفدار اصالت حس نامیده شوند، پس اصالت حس در اینجا یک معنای دیگر این معنا پیدا میکنه، به این معناست که به نیروی ادراکی دیگری به جز حس اعتبار ندارند، فقط نیروی ادراکی منحصر در نیروی حسی. خب در برابر ایشان باید کسانی را که به نیروی عقلانی هم معتقد هستند، حالا اهم از این که اون نیروی عقلانی در تفکرش در ادراکش مستقل از حس باشه یا نه، اون هم وابسته باشه به اون جهتش، حالا فعلا اهم از اون میشه، فعلا در اون جهتش توجه نمیشه، فقط توجه به اینه که نه ما در برابر اینها ایستاده ایم که یک نیروی دیگری هم وجود داره به نام عقل، که اون درکی داره، مدرکاتی داره و امثال اینها، که اینها را طرفدار اصالت عقل به حساب آورد که قبلا گفتیم افرادی از قبیل امثال جانلاک و دیگران به کانت و امثال اینا از طرفداران اصالت عقل شمرده می شوند، زیرا فکر وجود عقل و مفاهیم عقلی را انکار نمی کند نهایت این است که اونها رو برخواسته از حس میدانه. دیگه این مدرکات هم از حس آمده. خب اون نوبت میرسد به دست کسانی که حقیقتا قائل به وجود مفاهیم کلی هستند، درباره اینکه آیا مفاهیم عقلی از دستکاریه، از دستگاری یعنی تجزیه، ترکیب، تدریب و تعمیم به تصورات حسی به دست میآیند. خب پس از آنی که ما اثبات کردیم که عقلی هست و مدرکاتی داره، حالا این بحث پیش میاد که اون مفاهیم کلی که مدرکات عقلی، آیا اونا از دستگاری تصورات حسی به دست میآیند و عقل عبارت است از همون قوه یا قوای ذهنی که این دستگاری ها رو انجام میده، کارش میده، کار نجاری است که این کار را اینجوری انجام میکنه، دستگاری میکنه. جایی که ادراک عقلانی نوع مستقلی از ادراک است که برای عقل حاصل میشود، هرچند حصول آن مشهود به تقدم ادراک حضوری یا حسی یا خیالی است. البته ما ممکن نیستیم که قبلا باید یک نوع درکی باشه، حالا حداقل درک حضوری باید باشه تا به کمک او بتونه انسان یک درک عقلانی و حصولی داشته باشه، یا حسی یا خیالی. خب مشهود به این است، اما مشهود بودن دلیل بر این نیست که مستقل نباشه، نه استقلال از دست نمیگیره. ولی به هر حال مفهوم کلی همون تصور جزئی دستکاری شده نیست، اینطوری نیست که همون چیز دستکاری شده باشه. آیا اونجوری یا اینجوری؟ در اینجا که واژه عدالت کاربرد صریح پیدا میکنه، این که ما میگیم اصالت عقل باید در این مورد به کار ببریم، نه در مورد اولان. اگه در مورد اولان به کار برده شد، خلاصه مقصود باید روشن باشه که اونجا نظر چیه و اینجا نظر چیه. گویی که کاربرد آن در مورد حس و عقل یکسان نیست، یعنی در اینجا که عقل یک موجود مستقل نیست و حس هم یک موجود مستقل نیست، یا عقل موجود مستقل نیست، اصالت حس، اصالت حس و اصالت عقل، خب این نسبت اصالت به حس و عقلشون میخواد بگید خب این نسبت تفاوت پیدا میکنه. اگر ما بگیم اصالت حس به این معنا نیست که حس نیازی به عقل داره یا نیازی به عقل نداره، نه به این معنا نیست. به این معنا نیست که حس بدون دست، یعنی کاری را که چیزی را که درک میکنه آیا با دستکار، یعنی اون مدرکات عقلی رو میگیره دستکاری میکنه و درک میکنه یا نه، نه اصلا توجه به این نداره. اصالت حس یعنی مستقیما از خارج ابزاری هست که مستقیما ارتباط با خارج پیدا میکنه و چیزای درک میکنه. اما اصالت عقل در اینجا یه معنای دیگری غیر از اصالت حس پیدا میکنه، این کاربرد اصالت در هر دو تا فرق میکنه. اصالت عقل به این معناست که آیا عقل همون چیزهای حس را میگیره و دستکاری میکنه و درک میکنه که اینجا بگیم نه عقل اصالت نداره، یا نه اون چیزهایی که از حس میگیره دستکاری روش نمیکنه، بلکه خودش به شکل دیگری درش میاره، به یک ماهیت دیگری درش میاره و اونقدر درک میکنه. مدرکات عقلی اینجوریه. پس دیدیم که اصالتی که نسبت به حس داده بشه و اصالتی که نسبت به موضوعی برای عقل قرار بگیره فرق میکنه. در حس به سبک دیگه این معنا میشه و در اونجا به وجود میاد. لذا میگه که روی این که کاربرد آن در کاربرد این واژه اصالت در مورد حس و عقل یکسان نیست، زیرا هیچ کس قائل نشده است به این که ادراک حسی از دستکاری ادراک عقلی به دست میآید. پس اصالت حس به چه معناست؟ به این معناست که عقل کاری جز تصرف در ادراکات حسی و دستکاری آنها ندارد. اصالت حس کسی که میگه من معتقدم که حس اصالت داره، از این طرف نمیاد، از طرف عقل همیشه دردت وارد میکنه. آیا عقل دردت پیدا میکنه یا عقل دردت نداره؟ اینجوری مطرح میشه که آیا کلیات عقل درد میکنه همونه که حس درد میکنه یا غیرمونه؟ اگر بگیم همونه که حس درد میکنه میشه اصالت حس، اگر بگیم نه غیر از آن است، خودش مستقلا یک مدرکاتی داره، اون وقت میشه چی؟ اصالت عقل. از اصالت حس به این هم که عقل کاری جز تصرف در ادراکات حسی به دستکاری اونها ندارد. ولی اصالت عقل به این معنا نیست که حس کاری جز تصرف در ادراک عقلی ندارد، بلکه به این معناست که ادراک عقلی همون ادراک دستکاری شده حس، همون ادراک حسی دستکاری شده نیست، اون ادراک حسی دستکاری شده نیست، اصلا یک نوع ادراک دیگری هست که یا اصلا اصولاً حس نمیتونه درک بکنه یا اگر درک بکنه دستکاری نمی کنه، اصلا شکل دیگر و ماهیتش عوض میشه و اصلا یک ماهیت دیگری. و بر حسب این اصطلاح هست که جانلاق ها از حسیین به شمار می آید، چون جانلاق متوجه بود که اون چیزا که عقل درک می کنه همون چیزیست که از حس گرفته و دستکاری گوش کرده. پس به اصطلاح دوم به جانات نمیتونیم بگیم اصالت عقله، جزء عقلیونه به اصطلاح دوم. ولی به اصطلاح اول چرا؟ چون خب اون معتقد به وجود یک مدرک عقلی هست، مدرک عقلی هست و در نتیجه خب این را قبول میکنه، پس در برابر حسیون را میشه خب میتونیم بگیم. ولی به اصطلاح دوم جانات میشه جزء حسیون، به دلیل اینکه اون میگه درست است که عقل وجود داره، ولی اونچه که عقل درک میکنه همونی که در حس و دستکاری میکنه و اون را درک میکنه. در حالی که ما میخواهیم بگیم که اصالت عقل به اصطلاح دوم به این معنا نیست. اصالت عقل درست در برابر همین معنا هست که بگیم اونچه را که عقل درک میکنه مدرکات حسی دستکاری شده نیست. حالا این عام معنیه، البته اینا دو تا فرق پیدا میکنه. این که میگیم مدرکات حسی در دستکاری شده نیست، دو تا فرق پیدا میکنه. یکی اینکه اصلا حس اون رو درک نمیکنه اصلا به طور کلی تا دستکاری بشه یا نشه، اصلا حس درک نمیکنه. خب این یه جوری که نه، اگرم حس درک بکنه و از حس گرفته، نوعش و اصلا ماهیتش و شکلا و ماهیتا با اضافات حسی فرق میکنه. پس اگر هم میگیم اصالت عقل عبارت از اینه که همون ادراک حسی در کاری شده نیست، این تو فرق پیدا میکنه. و در حسب این اصطلاح که جانور از حسی میشه. ضمناً نکته دیگری نیز روشن شد که منظور تصورات در عنوان بحث فقط مفاهیم کلی. اینکه ما میگیم بحث میکنیم تصورات، منظور مفاهیم کلی. یا در مورد تصورات جزئی جایی برای بحث در اثر یا عدم اثبات عقل نیست، جایی تصورات جزئی را خب حس درک میکنه. گفتیم قبلا توضیح دادیم که فرق بین عقل و حس یکی در همین جهته که مدرکات جزئی را مربوط به حس میدانیم، تصورات حسی میدونیم، و اونی که کلی باشه مربوط به عقل میشه. پس اگر تصورات عقل جزئی بود طبعا از بحث ما باز بیرونه، اون طلب بحث در این زمینه نداریم، جایی برای این مسئله پیش نمیشه، طالبه به انتمای بومی بود چون عقل درست میدونه تصورات. خب البته مسئله با قسمت سومی نیست، میتوان سرزنیم مثلا این اساس حس و اساس عقل، باز میشه به سطح دیگه یه مسئله اگر که آیا عقل در ادراک خودش هیچ گونه نیازی به حس داره یا نداره، باز یه مسئله ای هست. حالا که عقل درک میکنه، درکش هم مستقل ده، بعد اون دو مرحله رو گذروندیم، باز اساس حس و اساس عقل هم باز به سطح دیگه ممکنه مطرح بشه. و اون اینه که آیا عقل حالا که درک میکنه حالا نیازی هرگز به حس نداره یا نه نیاز داره، نیاز به چه سبکه، همه جا نیاز داره، بعض جا نیاز داره، بالاخره اینم بحثه. خب کسانی که میگن اصلا نیازی به حس نداره، خب این جزء اساس عقلیون به این اصطلاح سوم به حساب میاد. کسانی که میگن نه نیاز به حس داره، خب طبعا اینها اساس عقل دیگه نمیشه مطرح بشه. این هم یه جور اصطلاح. ولی با توجه به اینکه اغلب طرفداران اساس عقل نوعی نیاز به حس رو میپذیرند، هرچند برای فعلیت یافتن یا یاد آوردن مدرکات پیشین باشد، از این بود هر مسئله بکنید به این فرص چندون پایی نداره. خب بالاخره ما عقلیون را دیدیم که همه اینها به نحوی گفتن نیاز به حس داره. ما هم که دیدیم نمیخوام بگیم که هیچ نیاز نداره، بالاخره ابزار حسی کمک میکنه در مدرکات عقلی. حالا نحوه کمک به چه سبکه بعدا توضیح میدیم، ولی بالاخره بی نیاز نمیتونه باشه، نیازمند هر بعد مدرکات حسی چیزی میگیره در یافته ها میداره. خب پس نوع نیاز به حس را طبعا میپذیریم، وقتی میپذیریم پس جایی برای بحث سوم باقی نمونده. منتها خب برخی گفتن برای فعلیت یافتن نیاز هست، مثل لایبنیتس که قبلا گفته بودیم، یا مثل افلاطون که گفته بودیم اون مدرکاتی که قبلا عقل داشته به دلیل اینکه از عالم تجرد اومده پایین و فراموشش کرده، حالا با دیدن این جزئیات و محسوسات به یاد اون مدرکات عقلی مجرد میفته. خب این فقط برای به فعلیت رسیدن، برای اینکه تذکر داده بشه، یادآوری بشه فقط نیاز داره. خب ما به این مقدار یادآوری رو خب البته قبول نداریم، ممکنه در این جزئیات با هم متفاوت باشن، بلکه اینجوری بگن نیاز هست، بلکه مثلا بگن که به صورت دیگه نیازمنده، و بالاخره در نحوه نیازش ممکن تفاوت باشه، ولی اصل نیازمندی مورد پذیرش هم نه. حاصل هم که خلاصه این یک دو صفحه که اینجا مطرح شد در چند در ضمن چند خط ایشون باز خلاصه گیری میکنه. حاصل هم که تعبیر اصالت حس یا عقل به سه معنا میتوان به کار برد. معنای اول که در صفحه قبل توضیح دادیم اینه که آیا غیر از ادراک حسی نوع دیگری از ادراک به نام ادراک عقلی وجود دارد یا نه؟ خب دو دسته هستن، برخی میگن هست، برخی میگن نیست. این اختلاف نظر بین نومینالیست ها و کسان دیگری که در برابر اینها قرار گرفتن وابه. تعبیر دوم و معنای دوم اینه که بعد از اعتراف به وجود ادراک عقلی، حالا از اون مرحله قبلی گذشتیم که نه عقلی وجود داره و مدرکاتی هم داره، حالا این نظری این مسئله پیش میاد، آیا آن یعنی این ادراک عقلی از راه تصرف در ادراک حسی به دست میاد و همون ادراک حسی دستیاری شده و تغییر شکل یافته که ادراک عقلی نامیده میشود یا نه؟ بپسیم و به دیگر سخن، آیا نسبت ادراک حسی به ادراک عقلی شبیه نسبت چوب است به صندلی که از تجزیه و ترکیب چوب ساخته می شود؟ صندلی ماهیتش از ماهیت چوب جدا نیست، ماهیتا با ماهیت چوب عوض نشده، شکلش عوض شده، برای ماهیتا همون ماهیت چوبه، برای ما میگیم جنس چوبه، از جنس تغییر و جنسیت خلاصه نداده. آیا عقلم که اگر درک میکنه اینجوریه، همون مدرکات حسی بدونی رو تغییر جنسیت بهش نمیده، فقط شکل رو عوض میکنه، یا شبیه نسبت کیفیت خارجی به صورت حسی که در قوه مدرکه ما حاصل میشود. ببینید وقتی که ما نگاه میکنیم به درخت خارجی، درخت یک موجود خارجی، صورتی که از این درخت به چشم میاد، ماهیت تصویری که در چشم هست، در همین پرده چشم قرار گرفته، ماهیت این تصویر با اون شد خارجی ماهیتا متفاوته. درخت خارجی آثاری داره و این تصویر من آثار دیگه ای داره که اصلا جنسش از جنس اونی، این به اصلا درخت خارجی یک جوهر خارجی، در حالی که این تصویری که در چشم آمده یک کیفیت هست، یک تصویر و یک صورت چیز دیگه نمیتونه باشه، اصلا جنسیتش فرق کرد. عقلم که میاد در این ادراکات حسی تأثیر میگذاره، اینجوری تأثیر میگذاره، یعنی اصلا ماهیتش رو عوض میکنه، به سبک دیگه ای درک میکنه، یا شبیه نسبت کیفیت خارجی، یعنی درخت خارجی، حالا در مثال مختلف البته، یا در مثال دیگر حرارت خارجی با اون حرارتی که من درک میکنم، خب این ماهیتش فرق میکنه، اون یه جور درکه با اون حرارت خارجی یه جور دیگر. کیفیت خارجی به صورت حسی که در قوه مدرکه ما حاصل میشه، و چنان که خود کیفیت خارجی به حس ما منتقل نمیشود، اون کیفیت نه همون رنگ خارجی منتقل به چشم ما نمیشه، همون صورت همون جوهر خارجی منتقل به چشم ما نمیشه، چنان که خود کیفیت خارجی به حس ما منتقل نمیشه و تغییر شکل به صورت ادراک حسی در نمیآید، همچنین خود صورت حسی هم به عقل منتقل نمیشه. در اونجا هم همین رو بخوام بگیم، اگر حس ما درد میکنه، مثلا فرض کن الان حرارتی که حالا مثال حرارت بزنیم یا اگر درست باشه، هم مثال انسان ها، افراد انسانی را که مشاهده میکنه، حس من این مشاهده ای را که میکنه بعد عقل میاد به صورت یک مفهوم انسان درش میاره، اون مفهوم انسان و اون مفهوم حیوانیت و ناطقیتی که عقل درد میکنه غیر از اون چیزی که حس داده، حس به صورت دیگه ای داده و عقل به صورت دیگه ای درک میکنه، اصلا مفهومش چی ماهیتش عوض شده و تغییر جنس داده، نه تغییر شکل فقط. و چنان که خود کیفیت خارجی به حس ما منتقل نمیشه و تغییر شکل به صورت ادراک حسی در نمیاد، همچنین خود صورت حسی هم به عقل منتقل نمیشه و تغییر شکل به صورت ادراک عقلی در نمیاد، بلکه ادراک حسی حداکثر میتواند زمینه ادراک عقلی را مهیا سازه، فقط همین به عنوان زمینه است و به عنوان ابزاره، نه اینکه همون رو بگیرد و فقط شکلش رو تغییر بده و جذب بکنه. خب پس این هم یه جور طرح برای این مسئله. و معنای سوم و طرح سوم در مورد اثرات حس و عقل، همونی که قبلا ایشون فرمودند، آیا عقل هیچ گونه نیازی به حس دارد یا نه؟ بعدشون میگه پاسخ سوال اول در دست نهم داده شد، در هنگامی که ما نظریات پوزیتیویست ها و نومینالیست ها رو مطرح میکردیم و پاسخ عدیده به اونها داده بودیم. هر سوال شما هم گفتیم که اصلا فایده نداره، چون مورد قبول همه هست که اول نیازمند هست عقل ما، نیاز نمیشه باشه. به علاوه پاسخ صحیحان در ضمن بحث روشن خواهی شد که میگیم نیازمند هست و نیازمندیش هم در جواب دوم خواهیم گفت که اونجوری نیازمنده، نه با اون صورتی که برخی تصور کردن. پس بحث فعلی ما بستر سوال دوم. حالا ما برای اینکه سوال دوم رو باید بتونیم در برابر اون پاسخ درستی مناسبی بدهیم، لازم باید راجع به خود مفهوم حس که حس چیه و معنای عقل این رو توضیح بدیم. البته قبلا هم توضیح دادیم که معنای حس چیه. گفتیم برخی معتقدن که حس همون عبارت از مشاهده مستقیم، ابزار حسی یعنی اون ابزار میتونیم مشاهده مستقیم داشته باشیم، این میگن معنای حس. برخی میگن که نه، اما از اون چه که از ابزار حسی بتونیم دست بکنیم، ابزار باطنی رو هم داخل کردن، مدرکات باطنی، احساسهای باطنی رو هم داخل کردن. و بعد هم بعد تعلیم دادن که حتی گفتیم علم حضوری رو هم مشمول همین واژه حس دارستن که گفتن اون چرا که مدرکات حسی هم نه از مدرکات باطنی و مدرکات ظاهری و بالاخره علم حضوری در مورد تفکر و تفسیر تفکر و تفسیر مربوط به علم حصولی، علم حصولی که منقسم میشه به تفکر و تفسیر، اما علم و حضوری که یافت اون واقعیت دیگه معنا رو که اون واقعیت تصور رو تفسیر. وقتی به صورت علم در ذهن ما منعکس میشه، یعنی علم و حضوری در میاد به صورت یک صورتی در ذهن ما منعکس میشه، اون وقت این میتونیم بگیم آیا این تصور هست یا تفسیره، آیا حکم از طریق نفس روش اومده یا نیامده. والا اشیایی که در خارج هستن، مثلا همین واقعیت های موجود در خارج، میتونید بگید که معنا داره که اینا تصور یا تصدیق نه. اون تصور علم و حضوری هم به همین تصدیقه، چون یافت خود اون واقعیته. وقتی که ما درک میکنیم، مثلا فرض کنید که گواهی خودمون را با درک حضوری درک میکنیم یا درک میکنیم وجود خودمون را وجود علم نفس به خود نفس، این علم نفس به خود نفس یک درک حضوریه. این در موضوعی دیگه معنی خواهد تصور و تفسیر داشته باشه، منقسم بشه به تصور و تفسیر، چون معنی نداره. پس بنابراین علم و حضوری رو در اینجا نمیتونیم مطرح بکنیم. و وقت ما در تصورات و بعدش هم در مورد تصدیقات بحث خواهیم کرد راجع به اساس حس و عقل، لذا ما بایستی بگیم که منظور از ادراکات حسی یا باید بگیم که مقصود همون چیزهایی که با ابزار حس ظاهری درک میکنیم، یا اگر خیلی پافشاری بشه مدرکات باطنی رو هم نه به صورت علم و حضوری در بیاد، باید اگر به صورت علم و حضوری در بیاد اونها هم داخل بکنیم. چون باید مدرکات باطنی مثل احساس ترس، یه وقتی در اون هنگامی که انسان میترسد احساس ترس میکنه، این احساس علم و حضوریه، برای اینکه یافت خود واقعیته. الان خود ترس رو من میابم در این لحظه که در اون لحظه که انسان بترسه، اینجا باید علم و حضوریه، باید تصور تفسیر معنا نداره. بله، اگر قبلا انسان یک ترسی بهش دست داده و احساس کرده ترس را، و الان داره تصوری از اون ترس خود را، مثلا صورتی از اون ترس را در ذهن داره و من میگه مثلا من دیروز ترسیدم یا ترسی در وجود من بوده است، اگر به صورت ذهنی در بیاد، خب بله باز مدرکات باطنی به این صورت باز میتونیم داخل کنیم. ولی باز خود یافته همون واقعیت، خود اون ادراکات باطنی که به صورت یافته واقعیت در بیاد که تبدیل به علم حضوری، همون علم حضوری باشه، خود هم باز مورد نظام و بحث نمیتونه باشه. از طرف دیگر میبینیم که بعد از حسگرایان مانند جان لاک تجربه حسی را به معنای عام میگرفتن که شامل مدرکات حس باطنی هم میشوند، و حتی نیروی حافظه و اراده و سایر قوا و افعال نفسانی که اینا همش خود واقعیت، وقتی انسان اینا رو درک بکنه میشه تبدیل به علم حضوری میشه. و افعال نفسانی را نیز بله، مثل که بعض از دوستان راسل کراس اصلا بیرون بله بله، و افعال نفسانی را نیز مشمول تجربه حسی دانستن، در حالی که بعضی دیگر مانند کوتیار مثلا این نیست بله، در حالی که بعضی دیگر خب اگر آب خوردن باشه خب ما اولویت داریم، برای اینکه شما باید فقط روز بودیم خیلی ما میشون دیگر بعد الان بودا هوا خوبه بود خوبه دیگر در حال توجه میفرمایید در حالی که بعض دیگر مانند کلیات تجربه حسی را مخصوص حس ظاهری دانستند، بالاخره اینجا هم درش اختلاف هست. از این رویداده و معنای رقیق حفظ در سوال خم در سوال فرسوده روشن به وقتی قبل هم توضیح بدیم. در این باره باید گفت تعمیم تجربه حسی به ادراکات باطنی ببینی که در مورد امکان یا حافظه به اراده مسئله را از مرز تصورات خارج میکنه. خود اراده به واقعیت نیست که در وجود انسانه. این دیگه معنا نداره که بگیم آیا تصور این مثلا فرض کنیم در بحث تصورات بحث بکنیم که آیا اینم جزء مثلا هموزایگات حسی یا نه، ربطی به اون جهت نداره. مثلا از مرز تصورات خارج میشه. زیرا این گونه ادراکات از قبیل علم حضوری که خارج از مقسم تصور و تفسیر میباشد و مسئله اصالت حس یا عقل در تصورات و حتی در تصدیقات نیز ربطی به علم حضوری و شهودی ندارد. پس منظور از حس را باید همون معنای معروف که در پرانتز ایشون بیان کرده، نیروی مدرکه‌ای که کار خود را تنها از راه ارتباط اندامه های حسی با جهان مادی انجام میدهد دانست. با حکم اون را میتوان حتی اکثر نسبت به سایر تصورات جزئی مانند تصوری که از مدرکات باطنی به دست میآید یا مدرکات فرق نمیکند و حکم تصور خیالی را نسبت به کیفیات محسوسه دارد تعمیم داد. تصور خیالی منظور همون تصور جزئیه، یعنی ادراکاتی که نظیر همون اینا که ما از با ابزار حسی درک میکنیم. اگر یه درک اونجوری، یعنی درک ادراکات جزئی که به صورت علم حصولی باشه از مدرکات باطنی خودمون داشته باشیم، بله اونجا هم میتونیم حداکثر تعمیم بدیم.
اما
این نیروی
حافظه و اراده ارتباطی با
اون موضوع افلاطونی داره یا نه؟ بالاخره حافظه که چرا؟ حافظه بالاخره مربوط میشه اراده. خب
یه
چیزایی مبنی
بوده و باشه و نسبت به اونها آدمیه
درسته، ولی سخن در اینه که شما متعلق نیروی حافظه میگه اون چی که در حافظه موجوده هست یا خود نیروی حافظه. سخن میگه این آقایون خواستم بگم خود نیروی حافظه هم یک نوع مدرک حسیه که درک حسی میکنه. باز افلاطون اگر میگه اون هم نرمال یک مدرکات عقلی داره میگه، نه نرمال یک مدرک حسی. خب ما مدرک عقلی قبول داریم، خدا هم میخوام بگیم این مدرکیست که مدرک حالا حضوریه، درک در یه حضوری میاد همون چیزهایی که در خودش هست. بله مورد تصوری که از مدرکات باطنی به دست میاد و تصوری که از مدرکات باطنی به دست میاد و حکم تصور خیالی داره، تصور جزئی را نسبت به کیفیت محسوسه داره. یعنی وقتی ما این کیفیت محسوسه را به ابزار حسی درک میکنیم، اگر نظیر همین هم در ادراکات باطنی داشته باشیم، حالا مثال هم میزنه اونجا میشه تعمیم داد. مورد تصوری که از ترس گذشته خودمون داریم و اون هم قابل انتقال به هیچ ترس دیگری نیست. الان ما نسبت به گذشته که دیروز مثلا ترس داشتیم و الان تصوری از اون ترس در وجود ما هست که حتی ممکنه از عمل هم نشون بدیم و حتی ممکنه این مقدار حالات در ما پیدا بشه. خب این ترس حضوری میدونه الان در وجود ما ترس نیست، فقط تصور اون ترسه. خب اگر اینجوری باشه و اون هم به صورت کلی نباشه که شامل مثلا ترسه ها و دیگری هم بشه که اون وقت مفهوم کلی بشه که باز از حوزه تصور جزئی بودن، از حوزه محسوس بودن به تصور جزئی بودن بیرون بره. اگر این دو شرط داشته باشه ممکنه اینم داخل بشه در داخل در ادراکات حسی بکنه و مدرکات حسی هم بداریم. حقیقت این است که اطلاق تجربه حسی بر مدرکات حضوری از خلط بین علم حضوری و حضوری نشأت میگیرد که نتوانستن فرقی بین این دو حائل بشن و وقت است که این مشکل پیش آمد. و این نخستین بار نیست که فلاسفه غربی از فرق اساسی بین آنها قبول کردم به خاطر در آینده توضیح بیشتری در این باره خواهیم داد. اما در باره عقل خب اونا روشن مفهومش نیاز به توضیح نداره که منظور از آن قبضه مدرکه ویژه است که مفاهیم کلی عقل از معقولات اولا و معقولات ثانیه فلسفی و منطقی را درک میکند و واژه عقل به هر معنای دیگری به کار رود. ارتباطی با این بحث رو قبلا گفتیم، عقل معنای معانی مختلفی پیدا میکنه که ربطی نداره فقط به این معنا رفت داره. خب تقریبا در مثلا تمام مباحث رو اکثرش رو قبلا دیده بودید و به نوعی منتها اینجا جمع‌بندی میکنه. کلا ایشون اینجوری میخواد بفرماید برای اینکه ما میخوام تحقیق بکنیم در این مسئله که آیا عقل در اون ادراکاتی که دارد مستقل هست و نحوه ادراکاتش به چه صورته، آیا تجربه و تعمیم همون مدرکات حسیش یا نه. میگه ما باید ببینیم که عقل مدرکاتش چیه و بعد موضوعی ما رو بحث کنیم. ما قبلا گفتیم مدرکات عقلی که همون مفاهیم کلی هست به سه دسته تقسیم میشه: معقولات اولا، معقولات ثانی، منطقی و معقولات مفاهیم فلسفی. حالا لفظ ثانی خیالی و نظری رو گفتیم بحث کردیم. ایشون میفرماد که اول مفاهیم منطقی را و معقولات منطقی را مطرح میکنه که معقولات ثانیه منطقی هیچ شکی نیست درش که عقل مستقلن بدون آنی که حس درکی از آن داشته باشن، نه جزئیتن و نه ترتباً، به هیچ نحو درکی از آن ندارد و عقل مستقلن درک میکنه. مثل مفهوم ذاتی، مفهوم کلی، مفهوم فرض میکنه تفکر، تصویر، قیاس و امثال اینها، این مفاهیم کار فقط ذهن است و کار عقله. چرا؟ برای اینکه عقل در صورت این مفاهیم را میسازه که معقولات اولایی را تصور کرده باشه، پس مصادیق معقولات ثانی چون در ذهن است معنا نداره که از حس گرفته بشه، تجرید بشه، تجریه داده بشه، تعمیم داده بشه. اصلا در اینجا تصور این که عقل قبلا از حس گرفته و بعد اونها را تجزیه کرده، تجریدش را تعمیم کرده نیست. درست است که مفاهیمی را که معقولات ثانیه‌ای را که عقل درک میکنه مصداقش رو در ذهنه، ولی باز بشه که در اون مصادیقی که هست، مصادیق ذهنی هم که وجود داره، باز اونها را دستانی نمیکنه، باز بر اونها یک مفهوم دیگری را خلق میکنه. مثلا وقتی که ذهن انسان مفهوم انسان را میسازه، حالا بعد خواهیم گفت که مفهوم انسان را به چه وسیله، به چه صورت، آیا این هم تجزیه و تجرید و تعمیم هست یا نه. حالا مفهوم انسان به هر صورتی که آمد بالاخره کار ذهن است و ذهن این را درک میکنه. بعد این مفهوم انسان را که درک میکنه، یه نسبت، یک مفاهیم دیگری و ورای مفهوم انسان بهش نسبت میده. میگه مفهوم انسان یک مفهوم ذاتیه، مفهوم عرضی نیست، مفهوم انسان مفهوم کلیه، مفهوم جزئی نیست. این حمل مفهوم کلی بر انسان یا حمل مفهوم ذاتی بر انسان، این مفاهیم از دستگاری شده خود مفهوم انسان گرفته نشده، یا مفهوم مستقلی که عقل درک میکنه، که البته این درکی که از کجا آمده است و چگونه درک کرده خب یک بحث جداگانه است، ولی سخن در اینه که این مفهوم ذاتی و عرضی یا مفهوم کلی جزئی یا مفهوم قیاس تصور و تصدیقی که به اون مفاهیم و مصادیق ذهنی میدهند نسبت میدهند، همه اینا ها به صورت استقلال درک میکنه، نه اینکه دستگاری کرده باشه. پس در مفاهیم منطقی طبعا روشن مسئله تا برسیم به دو معقول دیگری که ببینیم حال اونها به چه صورته. تحلیل در مسئله اکنون که موضوع بعد کاملا روشن شد، میپردازیم به بیان جواب صحیح از این سؤال که آیا ادراک عقلی یعنی ادراک مفاهیم کلی نوعی ادراک مستقل است یا همون ادراک حسی در تاریکی رو تغییر بیافته است؟ پیش از بیان جواب یادآور میشویم که مدرکات عقل به سه دسته تقسیم میشوند: معقولات اولا یا مفاهیم عمومی، مفاهیم فلسفی و مفاهیم منطقی. اما مفاهیم منطقی که ابدا مصداق و مابع ادراک خارجی ندارند، گفتیم هم ورود در ذهن است و هم اتصاف است، نه مثلا در خارج داره این اتصاف در خارجی و ورود هم در ذهن است، یعنی وقتی که مثلا در خارج داره قطعا ورود هم در ذهن است. بدون شک قابل انتظار از مدرکات حسی نیست و به هیچ وجه جای چنین فرضی در باره اونها وجود ندارد که از تلیه و ترکیب یا تجرید و تعمیم به صورتهای جزئی به دست بیاید، زیرا هیچ حسی نداریم که چیزی به نام ذاتی یا عرضی یا قیاس یا استقرار درک کند، و همچنین نمیتوان گفت که حس صورت مرکبی را درک میکنه. یک صورت مرکب از ذاتی و عرضی و مخلوط در جهان درک میکنه، بعد نمیاد اونها تجزیه میکنه مثلا ذاتی و عرضی در جهان، نه این هم نیست که از تجزیه ها چنین مفاهیم دست بیاره، یا برعکس این مفاهیم ترکیبی از صورتهای حسی، نه هیچ از اینا نیست که هر یک از اجزای اونها به وسیله حس درک میشود. و همچنین نمیتوان گفت که حس مصداق جزئی این مفاهیم را درک میکنه، مصداق را درک میکنه و بعد عقل را تعمیمش میده، بازم اینم نیست، چون مصداق در خارج نداره تا بخواد درک بکنه و بعد به وسیله تجزیه و تعمیم مفاهیم کلی اونها به دست بیاره، مخصوصا با توجه به اینکه مصداق این گونه مفاهیم تنها در ذهن وجود دارد، در حالی که ادراک حسی تنها میتواند به اشیا و پدیده های مادی و بیرون از ذهن تعلق بگیرد. پس چون مثال در خارج نداره، اصلا حس به اینها دستش نمیرسه، به دستش خالیه تا بگیم تجزیه کرده، تجریب کرده، تحلیل کرده، عقل و اجرا دست. نه ایتاب اینطور نیست. بنابراین ادراک مفاهیم منطقی را باید نوع خاصی از ادراک عقلی داده که از دستکاری ادراکات حسی به دست نمیارد. البته میدانید که عقل برای درک مفاهیم منطقی نیازمند به مفاهیم موهومی، یعنی اول مفاهیم موهومی که معقولات اولا باشه عقل درک میکنه و لذا میگه معقول ثانی منطقی هم به این اعتبار میگیم، پس از درک معقول اولا که معقولات دیگری و مفاهیم دیگری را بر او حمل میکنه و اون وقت این ادراکات به وجود میاد، اینجور مدرکات پدید میاد، این پس بعد از مفاهیم موهومی میشه. خب حالا که مفاهیم ماهوبی نیازمند به مفاهیم ماهوبیه، باز نیازمندیش هم به اون صورت نیست که در تاریخ بکنه، نه اینا مستقله، این دو مفهوم اصلا جدا از هم هستن.
حالا گفتم که قابل انزوا
از مدرکات حسی نیست، گفتیم دیگه مفهوم ها را کلی میگیم ذاتی رو بگیم، چیزی در خارج به نام ذاتی داریم که بخواییم از طریق حس او را در ذهن منتقل کنیم و بعد اینا درکش بکنیم. ما در خارج اون چه که داریم همین محسوسات هست و همین موجودات مادی محسوس هست که انسان یعنی مدرکات حسی یا فرق و شکلش رو درک میکنه یا صورتها مثلا رنگش رو درک میکنه، فرق کنه که انسان اینا رو بتونه درک میکنه. اما درکی به نام این که یک درکی داشته باشه از دارههای حسی و به نام درکی ذاتی که ذاتی این شیء رو درک میکنه اصلا معنا نداره، معقول نیست، چون اصلا مصداق ذاتی خودش در ذهن تحقق پیدا میکنه. یعنی این که ما میگیم انسان ذاتیه، یعنی مفهوم انسانی که در ذهن هست میگیم ذاتی هست، مفهوم مثلا خاطر عرضیه، و اینه اون که در خارج هست که ذاتی و عرضی معنا نداره، ذاتی و عرضی در خارج اصلا مصداق نداره و هم در خارج نمیشه، هم در ذهن میشه و مصداقش هم در ذهن هست. پس لذا از ادراک طریق حس نمیتونیم این چیزها را درک کنیم. بنابراین ادراک مفاهیم منطقی رو باید نوع خاص از ادراک بدعقلی دانیم که از دستکاری ادراکات حسی به دست بیاریم. البته میدانیم که عقل برای درک مفاهیم منطقی نیازمند به مفاهیم موهومی، اینو قبول داریم، یعنی اگر خواهیم مفهوم ذاتی رو درک کنیم باید قبلا مفهوم انسان رو درک کرده باشیم، و تا معقولات اولا در ذهن حاصل نشوند عقل نمیتواند مفاهیم منطقی رو از اونها انتظار کند. حالا که انتظار میکنه باز توجه بازش باشیم، مثلا دستکاری نیست، ولی چنان نیست که مفاهیم منطقی از دستکاری مفاهیم موهومی حاصل شود، زیرا مفهوم انسان یا درخت یا آهن و مانند آنها با هیچ نوع دستکاری ذهنی به صورت مفهوم کلی یا نوع یا ذاتی و مانند آنها با هیچ نوع دستکاری ذهنی بله در نمی آیند، با در می آیند ظاهرا باید باشه. بله ما میخوام بگیم که بدون هیچ نوع دستکاری ذهنی مفاهیم به دست میاد، توجه فرمودید، بدون دستکاری این مفاهیم ذهنی، یعنی مثلا مفهوم انسان که وقتی بهش ذاتی را حمل میکنیم به این معنا نیست که همون مفهوم انسان گرفته باشیم و یه مقدار چیزی بهش اضافه کرده باشیم و یه مقدار ازش تراشیده باشیم، کمش کرده باشیم، بعد این مفهوم ذاتی هم بهش داده باشیم. نه، اصلا مفهوم ذاتی با مفهوم انسان اصلا ماهیتا رو فرق میکنه. مفهوم ذاتی توجه به ماهیت دیگری داره، یک معنا، حالا ماهیت اینجا اطلاق ماهیت که نمیشه کرد، تو ماهیت اصطلاحی که از خارج باید مفاهیم گرفته بشه، یعنی ذاتا فرق میکنن، جنسا فرق میکنن. مفهوم ذاتی غیر از مفهوم انسان هست، درست است که مفهوم ذاتی هم در انسان میشه و تا مفهوم انسان نماشه مفهوم ذاتی هم نمیشه، ولی چنین نیست که مفهوم انسان اول دستکاری بکنیم بعد مفهوم ذاتی رو بهش بیاریم، نه، این مفهوم ذاتی از دستکاری به دست نمیاد و لذا باید دقت در این عبارت بشه، زیرا مفهوم انسان یا درخت یا آهن و مانند آنها با هیچ نوع دستکاری ذهنی به صورت مفهوم کلی و مانند آنها در میآیند نه در نمیآیند. ببینید بالا رو دقت بکنید، بالا رو ببینید،
شروع
نمک
با دستکاری
اونها نمیشه اینا رو در ببینید بالا، ولی چرا نیست؟ این ولی چرا نیست؟ خود ولی چرا نیست که مفاهیم منطقی از دستکاری مفاهیم ماهوی آسر شدن؟ خب اگر بگیم که مفاهیم منطقی از دستکاری مفاهیم ماهوی حاصل شود، چنین نیست که از دستکاری اونها حاصل بیاد، یعنی از دستکاری اونها حاصل نمی شود، درسته؟ اینجا نقاط دیگه که مانند اونا با هیچ نوع دستاری ذهنی معنای قبلی مفهوم قبلی به این معنا که ذهن ما برای مفاهیم منطقی بدون دستاری مفهوم را به دست میاره، درسته؟ بدون میدونم از اون به دست نمیاره ولی بدون دستاری خلاصه. اما دوباره با دوباره چی بگیم؟ بگیم با هیچ نوع دستاری ذهنی، یعنی اگر ما اینجوری بگیم حالا این مدن که منظور به این صورت بگیریم آها همون مگر اینکه اینجا بدون دستگاهی ذهنی نگیم، هیچ نوع دستگاهی اینجوری نیست، خلاصه اینجوری نیست که با دستگاهی ذهنی پدید بیاد، نه بلکه بدون دستگاهی پدید بیاد، خلاصه این مطلب رو روشن حالا در عبارت به ما باید دقت بشه. و اما معقولات فلسفی گفته میگه باید چه بودش
هفته
آینده، بله هفته آینده این خانم هفته دیگه تمام